اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت بود که گفتیم وهابیت با هر بهانه‌ای برچسب بدعت به مخالفین می‌زنند و او را متهم به بدعت گذاری و بعد از بدعت گذاری خارج از دین و فتوا به قتل و تصرف اموال او. و در این رابطه هم هیچ حد مرزی برای خودشون قائل نیستند. حتی ما دیروز اشاره کردیم که اینها صلوات فرستادن در نماز در اذان را قبل از اذان، بعد از اذان یا در وسط اذان، اینها را گناه و بدعت می‌دانند و هر کس بخواهد در اثنای اذان بر نبی مکرم درود بفرستد او را محکوم به قتل می‌کنند. عبارتی رو دیروز از کتاب الدرر السنیه زینی دهلان مفتی مکه مکرمه خواندیم که ایشون گفتند در ریاض مؤذن پیرمرد و صالح و نابینایی بود بدون توجه به دستور محمد بن عبدالوهاب رفت بالای مناره مسجد اذان دیگه در لابلا به رسول اکرم درود فرستاد. محمد ابن عبدالوهاب دستور داد او را از معزن پایین آوردن و گردنش رو زدن. به چه جرمی؟ به جرم این که بر پیغمبر درود فرستاده. اینها تقریبا اسلوبشون این هست و همونطوری که در بعضی از فتاوای بزرگان ما هست، مثل آیت الله العظما فاضل یه تعبیر قشنگی داره، میگه وهابیت زائده فکر یهوده و یهود نتوانست به نام یهود با اسلام بجنگه و مبارزه کنه. تعدادی از افرادی که از سلاله یهود بودن اینها را تحریک کرد به نام دین و به نام اسلام دارن با اسلام مبارزه می کنند. البته دوستانی که برنامه های شبکه ولایت رو دیدن، ما اونجا کاملا نسبت به دودمان آل سعود که اینها سلسله نسلشون به کجا می رسد طبق گواهی که خود مورخین آل سعود داده اند، اصلا خود محمد ابن سعود جد اعلای ملک عبدالله ملک فهد میرسد به یهود خیبر، یعنی همه شون برگرفته از یهود هستن. حالا اگر ویدیو پروژکتور بود اینجا من کلن نشان میدادم. حالا ای حالن امروز وهابیت آن کینه دیرینهی که یهود از رسول اکرم و از اسلام داشت، اینها امروز به بهانه‌های مختلف بروز میدن. به قول یکی از این بزرگان اهل سنت عراق بود، این دوستان دیشب بود پریشب بود کلیپش پخش میکردن، الان از 83 84 کشور در سوریه آمدن بجنگن حکومت اسلامی تشکیل بدن، در عراق می جنگند حکومت اسلامی تشکیل بدن، و این همه کشت کشتار سربریدن و امثال او نوامیس مسلمان ها را این شکلی مورد تجاوز قرار دادند، ولی اینها در همین 50 روز جنگ مردم غزه علیه اسرائیل حاضر نشدند، نه تنها یک تیری به طرف اسرائیل ننداختند، حتی عملا هم تا تجاوز اسرائیل رو حاضر نشدن محکوم کنن، بلکه بالاتر از این که رسانه همه آوردن که در همون بخبوهه جنگ اسرائیل علیه غزه روزانه ده‌ها و صدها کودک رو می‌کشتن، داعشی ها آمدن پرچم فلسطین را آتش زدند، زیر پا گذاشتن و به جای او پرچم خودشون رو بالا بردن و گفتن این پرچم بدعت هست و کفر، باید همه جا پرچم داعش بالا بره. و یک نکته ای که واقعا برای خود من مبهمه، یعنی هنوز جوابی براش نتونستیم پیدا کنیم، اینها همه مدعی هستن آمدن در سوریه عراق حکومت اسلامی تشکیل بدن، حتی طبق فیلم هایی که پخش شد جلوی دوربین میان گذرنامه هاشون رو پاره می کنن و شعارشون هم این هست که جئنا لنبقا، آمدیم بمانیم، حکومت اسلامی تشکیل بدیم. اگر واقعا میخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن، بهترین نقطه کره زمین برای حکومت اسلامی عربستان سعودیه، بهترین جا برای اینکه اسلام رو بتونن در اونجا پیاده کنن و الگو باشه برای تمام دنیا مکه مکرمه هست. پیغمبر اکرم از عربستان سعودی شروع کرد تبلیغ اسلام را، از مکه شروع کرد تبلیغ اسلام را، و آیه شریفه هم لتنذر ام القرى و من حولها که باید از مکه مکرمه حکومت اسلامی تشکیل بشود و به دیگر نقاط جهان برسه. حالا چطور شد اینها عربستان سعودی رو رها کردند، مکه و مدینه که مرکز گسترش اسلام بوده و تمام دنیا امروز اسلامیان مکه به ذهنشون تداعی میکنه؟ شاید خیلی از مردم برای اولین بار اسم سوریه را شنیدن بعد از این قضایا، ولی عربستان سعودی و مکه را همه شنیدن. علی حال اینها، ما بحثمون روی این بود که میان عمدتاً موضوع بدعت را پیش می کشن، از آن صلوات فرستادن در از آن بدعت، مراسم سوگواری برای پیغمبر و ائمه بدعت، مراسم نمیدانم جشن میلاد برای ائمه بدعت، جشن تولد برای بچه بدعت، نمیدونم سالگرد ازدواج بدعت، رفتن کوه حرا بدعت، حتی تسبیح دست گرفتن، ذکر با تسبیح گفتن بدعت و امثال این قضایا. و تنها چیزی که بدعت نیست عبارت از تفکرات سران وهابیه، یعنی هر چی که اونها فکر بکنن، حالا این فکر اسلامی باشد یا غیر اسلامی باشد هیچ فرقی نمی کنه. کتابی آقایان نوشتن به نام الدرر السنیه فی الاجوبت النجدیه، که البته این کتاب تو بازار نیست، این رو خود دارالافتای عربستان سعودی چاپ کرده در 16 جلد. ما سال 82 که رفتیم طائف با مفتی اعظم یک بحثی داشتیم، ایشون دو تا کارتون به ما کتاب دادن، من جمله این 16 جلد کتاب الدرر السنیه بود که الدرر السنیه فی الاجوبت النجدیه، که در حقیقت نوشته مجموعه رسائل و مسائل علماء نجد الاعلام من عصر شیخ محمد ابن عبدالوهاب الى عصرنا هذا، یعنی تمام تألیفات، نامه ها، سخنرانی ها که از محمد ابن عبدالوهاب و فرزندان او تا عصر حاضر بوده در این 16 جلد جمع کردن یعنی کسی بخواد وهابیت رو بشناسه باید این 16 جلد را از صفحه اول تا آخر جلد 16 باید مطالعه کنه تا ببینه ماهیت وهابی ها چیه. یعنی من ندیدم هیچ کتابی به این شکل ماهیت پلید اینها رو نشان بده. و البته این کتاب دوستان ما پی‌دی‌افش هم به قول تهیه کردن، خدا جزای خیرشون بده. این کتاب الدرر السنیه فی العجبه النجدیه که در 16 جلد الجزء السادس عشر البیان الواضح، یعنی این 16 جلد، حالا دوستان از کجا تهیه، من نمیدونم تو اینترنت هم هست یا نه، ولی مطالعه کردن این کتاب به نظر من برای دوستانی که میخوان تو موضوع وهابیت کار کنن ضرورت داره. یعنی خیلی از مسائل در اینجا هست تا به حال در هیچ کتابی ما ندیدیم ذکر کرده باشن. حتی خیلی از اعاظم و بزرگان که در رابطه با وهابیت کتاب نوشتن، چه بزرگان شیعه مثل حضرت آیت الله العظمى سبحانی یا از بزرگان اهل سنت مثل جناب آقای سقاف، که شاید در میان اهل سنت کسی مثل آقای سقاف از علمای طراز اول اردن هست، در رابطه با وهابیت کار نکرده. یعنی اگر بنا باشه به اهل سنتی که در باب وهابیت کار کردن نمره بدن، آقای حسن سقاف بالاترین نمره رو میاره. یعنی عمر خودش رو گذاشته در نقد اقوال ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و البانی و امثال اینها. مطالبی که در این کتاب هست، مطالب ظریف که عرض ماهیت پلید اینها رو خوب نشان بده، حتی در آثار آقای سقاف هم من ندیدم. حالا دوستان انشاءالله، البته ارزم کتابش نیست تو بازار، ولی حداقل این پی‌دی‌افش تهیه کنن، به دقت مطالعه کنن و پیش برداری کنن. نکات خیلی ظریفی داره. بله، رو سایت بنوان صلاح نیست، اینا در حقیقت نشر باطل هست. حالا اگر دوستان بخوان، ما فایلش در اختیار دوستان خودمون میگذاریم، ولی روی سایت گذاشتن نشر باطل هست. در اینجا عزیزان دقت کنن، در همون جلد اول صفحه 237 میگه بدعت چیه؟ وهیما حدثت بعد القرون الثلاثه مذمومه مطلقا، حرفی که بعد از سه قرن اول، قرن صحابه، قرن تابعین، قرن اتباع تابعین، اون روایت دروغینی که از رسول اکرم نقل کردن که فرمود خیر القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی، بهترین قرنها قرن من هست و بعد قرن بعد از من و قرن بعد بعد از من، که از این آقایان ما سوال میکنیم همون قرن پیغمبر به قول شما قرن سراسر فتنه بود، قتل عثمان قرن پیغمبر صورت گرفت، جنگ جمل با 30,000 کشته مال قرن پیغمبره، صفین با 110,000 کشته مال همین قرنه، شهادت امام حسین مال همون قرن اوله. حالا قرنهای بعدی رو ما خیلی کار نداریم، یا قضیه جنگ حره که به دستور یزید 700 نفر از صحابه را در مدینه قتل عام کردند، ناموس صحابه را برای سپاهیانشون مباه کردند که بیش از 1,000 فرزند نامشروع در مدینه به دنیا آمد، همه مال همون قرن پیغمبره. حالا چطور شد این قرن با این همه فتنه ها شده خیر القرون؟ ایشون هم میگه بعد از قرون ثلاثه که قرن صحابه و تابعین و اتباع تابعین از هرچه ایجاد شده همه بدعته، خلافا لمن قال حسنتون و قبیحه، برخلاف اون کسان که بدعت را گفتن بر دو قسمه، بدعت حسنه و بدعت سیئه. حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد که پیغمبر اکرم فرمود کل بدعت زلالت، تمام بدعت ها گمراهیه. از نظر قانون ادبی در هر جمله ای که ادوات عام استعمال بشه مثل کلمه کل، جمیع، اجمع، اکثر، ابتر، الفاظی که دال بر جمعه، کلن آبی از تخصیصه، یعنی وقتی میگه کل الناس، کل العلماء، مثلا کل فلان، کلمه کل که آمد دیگه تخصیص بردار نیست مگر اینکه مخصص از ناحیه متکلم حالا یا تخصیص متصل باشد یا تخصیص منفصل باشد. پیغمبر اکرم فرمود کل بدعت زلاله، هر بدعتی گمراهیه. و ما حتی در یک روایت ضعیف یا جعلی هم نداریم پیغمبر بیاد استثناء بکنه مگر فلان بدعت، مگر فلان بدعت. ولذا حتی بعضی از خود وهابی ها مثل شیخ صالح فوزان بن فوزان که عضو اعضای لجنه افتای عربستان سعودی است و عضو کبار علما هست، ما دو سه سال قبل در رابطه با تراوی همینجا بحث می کردیم، این بخشش الان رو اینترنت هم هست، من عبارت هایشون را آوردم. خود ایشون هم میگه کل بدعت زلاله، چون مشتمل بر کلمه کله امکان تخصیص دادن نیست. پیغمبر میگه تر بدعت زلالته، دیگه ما نمیتونیم بیاییم میگیم آقا بدعت حسنه داریم بدعت سیئه داریم. البته علت این که این آقایان آمدن بدعت رو تقسیم بندی کردن به بدعت حسنه و سیئه به خاطر این که بتوانن کاری را که از خلیفه دوم صورت گرفته رنگ مذهبی بزنن، که دستور داد نماز تراویح را به جماعت بخوانن. وقتی که شروع کردن نماز تراویح رو به جماعت خواندن آمد و یه مقدار خوشش آمد، گفت هذه بدعتون نعم البدعه، این نماز تراویحی که دارن به جماعت میخوانن بدعته، چه بدعت خوبی هم هست. آقایان آمدن گفتن پیغمبر فرموده کل بدعت زلاله، از این طرف خلیفه دوم داره میگه بدعتون نعم البدعه، بدعته چه بدعت خوبی هم هست. ولذا روی این جهت برای اینکه بتوانند کار خلیفه را توجیه بکنند آمدن حدیث نبوی را برخلاف نظر شارع مقدس تخصیص دادن، گفتن بدعت دو نوعه، بدعت حسنه داریم مثل بدعتی که خلیفه دوم در تراویح انجام داده، بدعت سیئه داریم اونی که شیعیان و دیگران دارن انجام میدن، مسلمان ها انجام میدن، مراسم میلاد و وفیات و امثال اینها. ولی جا محمد ابن عبدالوهاب میگه هرچه که بعد از سه قرن صورت گرفته، اونایی که در سه قرن انجام شده اونجا بله ما میتونیم بگیم آقا بدعت حسنه داریم و بدعت سیئه، ولی بعد از زمان اتباع تابعین دیگه همه بدعت ها شده چه؟ بدعت سیئه. بعد میگه خلافا لمن قال حسنتون و قبیحه و لمن قسمها خمسه اقسام، چون بعضی از فقها ها میگن بدعت شامل احکام خمسه هست، بدعت واجب داریم، بدعت حرام داریم، بدعت مستحب داریم، بدعت مکروه داریم، بدعت مباح داریم. همونطور که دیگر اعمال شامل احکام خمسه هست، بدعت هم شامل احکام خمسه هست. ولی این که از میان این بدعت ها این بدعت واجب کجا هست، آقایان نتونستن که یک چیزی را اسم ببرن بدعت و بدعت هم واجبه. چون در تراویح آقایان قائل به وجوب نیستن، جا قائل به استحباب هستن. علی ای حال، بعد ایشون میاد یکی از بدعت های مذمومه که ما از اون نهی می کنیم، رفع صوت فی مواضع الاذان به غیر الاذان. مثلا ببینید میگن چیزی میگن، چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت، میگه آقا اگر کسی مثلا داره صحبت میکنه صداش رو بلند کنه مثل اذان، قرآن میخونه صداش رو بلند کنه مثل اذان، این بدعت حرامه. یعنی مثال هاشون هم مثل خودشون هست. هم بارها گفتم، میگن به شطره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. بعد میگه سوا اون کان آیاتون او صلاتون علی النبی او ذکرون غیر ذالک بعد الاذان او فی لیلت الجمعه او رمضان او العیدین فکل ذالک بدعت مذمومه. تمامی اینها بدعت مذمومه هست. بعد ایشون میاد میگه وقد ابتلنا ما کان معلوفا به مکه من التبتیر و ترحیم و نحوه. اگر جلد اول صفحه 297 همینجا هم عزیزان دقت کنن، من همین PDF بشم 237 و من البدع المذمومه التي ننهى عنها رفع صوت مباذ الاذان بغير الاذان، تا ایشون میاد میگه وقد ابتلنا ما کان معلوفا به مکه، در خود مکه الان که مردم الفت گرفتن ذکر خدا میگن، خلاصه بر دیگر رحم میکنن، رحم الله و فلان و امثال این میگن، بعد میگه و اعترف علماء المذاهب انه بدعه. تمامی اینها علمای مذاهب گفتن چیه؟ بدعت هست. و منها این خیلی جالبه، یکی از این بدعت ها عبارت است و منها قرائت الحدیث عن ابی هریره بین یدی خطبه الجمعه. این خیلی جالبه، میگه اگر کسی در نماز جمعه خطبه نماز جمعه از ابو هریره روایت نقل کنه، اینم بدعته. من متوجه نشدم چی میخواد بگه. الان شما خطبه های مسجد النبی و بیت الله الحرام رو ببینید، روزهای جمعه که خطبه میخوانند، کمتر خطبه ای هست که روایت نخوانند، حالا چه از ابو هریره باشد یا عبدالله ابن مسعود و عایشه و دیگران باشه. میگه آقا کسی از ابو هریره در خطبه نماز جمعه حدیث بخواند بدعته. خیلی جالبه. بعد میگه وقت سرح شارح الجامع الصغیر به انه بدعه. شارح جامع صغیر، حالا مرادشون از شارح جامع صغیر کی هست؟ که الجامع الصغیر مال سیوطی، شارح جامع صغیر حالا برای شما عرض کنم احمدی هست چی هست. بله ایشون هم آمده گفته بر اینکه خواندن حدیث از ابو هریره خلاصه بدعته. حالا چطور شد از میان این 120 هزار صحابه ایشون چسبیدن به ابو هریره؟ خب به ابو هریره این آقایان همشون یه ارادت ویژه دارن به خاطر ارتباط تنگاتنگی که با معاویه داشته. و منها الاجتماع فی وقت مخصوص علی من یقرأ سیرت المورد شریف. بله اگر کسی میاد مثلا سیره ولادت پیغمبر رو میخواد نقل کنه، پیغمبر کجا به دنیا آمد، چطور به دنیا آمد، وقت ولادتش چه اتفاقاتی در عالم افتاد. اگر کسی جمع بشه مردم سیره پیغمبر، مولد پیغمبر رو بخواند، بدعت، یعنی اینا رو مقدمه هست برای اینکه چیکار کنن، عداوتشون رو نسبت به نبی مکرم نشان بدن. یعنی تمام اون موارد مقدمه بود تا بیاد این عبارت رو اینجا برای شما عرض کنم مطرح بکنه. دون علم سیر، نه، اگر تاریخ رو بخواند اشکالی ندارد. مثلا آقای ابوبکر از کجا آمد، کجا رفت، عمر، عثمان، نمیدارم خالد، سیر رو تاریخ رو بخوانن اشکال نداره، ولی تاریخ پیغمبر بدعته. اگر بیاد مولد ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه را بخواند، این هیچ بدعت نیست. ولی اگر آمد مولد و محل ولادت، تاریخ ولادت، حوادث ولادت پیغمبر رو خواست بخواند، این میشه بدعت. یعنی واقعا هر کدام یه تیکه هایی در لابلای این کتاب هست، این تیکه ها در قوطی هیچ عطاری نیست. انسان دقت کنه این مواردی که عداوت اینها را با خود رسول اکرم بتونه از لابلای این کتاب در بیاره بیرون، خودش یک کتاب 700-800 صفحه‌ای خواهد بود که واقعا اینها دارن چه کار میکنن. بعد نکات زیادی این آقایان دارن، یک بحثی دارد در رابطه با جواز غیبت اهل بدعت. بله، بحث دیگری که در اینجا مطرحه برای شما عرض کنم، در این برای شما عرض کنم جلد هفتم این کتاب هست، صفحه 558، میاد در رابطه با جواز غیبت. اینم خوب هست دوستان، فقط من یک اشاره میکنم برن مطالعه کنم. الان وهابیات و رسانه هاشون خیلی تأکید دارن روی فرمایش امام راحل رضوان الله تعالی علیه که میاد میگه غیبت اهل سنت اشکالی ندارد یا غیبت اهل بدعت اشکالی ندارد، از لا اخوت بیننا و بینهم، اون اخوت ایمانی بین ما و اینها نیست. البته خب تنها حرف امام نیست، صاحب جواهرم همین رو داره، شیخ انصاری هم همین رو داره و غیره. در رابطه با غیبت که حرام هست، در اونجا شرط اخوت ایمانیه، یعنی غیبت شیعه را حرام میدانن، غیبت غیر شیعه نظر آقایان این هست که اشکالی ندارد. البته خب این روایات باید یه مقداری تجدید نظر بشه. خب بزرگواران ما قبلا تصورشون این بود که این مطالب فقط در جوامع شیعه مطرحه، الان عصر رسانه و نمیدونم اینترنت و غیره، تمام کتاب های ما در اختیار مخالفین سنی و وهابی مسیحی یهودی قرار گرفته و دارن از این مباحث سوء استفاده می کنن. البته ما یک موردی را در غیبت که قطعی جایز هست، کسانی که متظاهر به فسق هستند، اون هم شرطش این هست که غیبت کردن او از باب نهی از منکر هست، که وقتی ما غیبت کردیم، از او بدگویی کردیم، به گوشش رسید، از اون فسق دست بردارد. آنچه که ما نظرمون هست اینه، در جواز غیبت، جواز غیبت کسی است که فسق انجام میدهد، گناه انجام میدهد و حرف آمر به معروف و ناهی از منکر رو هم گوش نمی کنه. وقتی ما غیبت کردیم احساس کرد آبروش در خطره، برای حفظ آبروش هم باشه از اون فسق و گناه دست بر می داره. بله خب، فرمایش امام یه مقداری مطلقه، فرمایش بزرگواران هم مطلقه، اینها الان تو این ماهواره هاشون. بله، مکاسب رو امام رضوان الله تعالی علیه زمانی که تبعید بودن به ترکیه اونجا نوشتن و خیلی از فتاوای ایشون بعد از انقلاب عوض شد و ملاک هم شیعه قائله هم سنی قائله، ملاک فتوای اخیر یک مرجعه. یک مرجع امروز میاد یک فتوا میده، فردا از فتوای خودش برمیگرده. این فتوای جدید حجت، فتوای قدیم از درجه اعتبار ساقطه. قدیم مثل قدیم جدید شافعی. شافعی که قبلا در عراق بوده، در برای حجاز بوده، یه فتوایی داشت، ایشون رفت مصر فتواش عوض شد. الان شما تو کتاب‌های فقهی برید میگن آقا این فتوای شافعی، فتوای قدیمش اینه، فتوای جدیدش اینه، و خود آقایان شافعی ها میگن ملاک برای ما فتوای جدید امام شافعیه. ولذا نظریه امام که بعد از انقلاب یا در آستانه انقلاب عوض شد، اینها را به هیچ وجه آقایان نگاه نمی کنن. یا کشف اسراری که امام 22 سالگی نوشته و اون هم در یک موقعیت خاصی بوده نوشته و شاید 90% مطالبی که ایشون در کتاب کشف اسرار آورده، امام از فتاوا و نظریاتشون برگشتن. ولی فتاوای جدید ملاک نیست برای وهابی‌ها، چون اینها میخوان ترور شخصیت کنن، ولذا روی این جهت میان این مباحث رو مطرح میکنن. ولی شما اگر همین جلد 7 این کتاب رو مراجعه کنید، محمد ابن عبدالوهاب میگه آقا فقط غیبت یک وهابی حرامه، یعنی کسی که تابع دین ما هست غیبتش حرامه، غیر از ما غیبت تمام فرق اسلامی جایزه، چه شیعه باشد چه سنی باشد، چه شافعی باشد چه امامی باشد، چه حنبلی باشد چه زیدی باشد، چه حنفی باشد چه اسماعیلی باشد، هیچ فرقی نمی کنه. خب این آقایانی که بینید، من بارها به دوستان توصیه می کنم در جوابها، جوابهای نقضی کاری می کند که جواب حلی نمی تونه بکنه. ما خودمون معمولا در بحثا و مناظراتمون 90% رو جوابهای نقضی تکیه می کنیم، 10% در جوابهای حلی میریم ما، چون جواب نقضی تار پود فکری طرف رو برای همیشه متلاشی میکنه، اصلا نمیتونه برای شما عرض کنم طاقت بیاره. من بارها گفتم، حالا بعضی از دوستانم امروز در خدمتشون هستیم، از وزارت دفاع مهمان هستن امروز در خدمتشون، من با چند تا از این دانشجوهای کنار بیت الله الحرام بحث میکردیم، اینا خوب صحبتی که داشتن ما جواب میدادیم، تا دیگه حرفی نداشتند آمدن گفتن بله امام خمینی شما در تحریر وسیله یک فتوای شنی و وقیحی داده که اصلا انسان از ذکرش عرق خجالت از پیشانیش سرازیره. گفتن خب چی گفته؟ خب ایشون گفته که یجوز و لواف فی دبر النساء، میشه خلاصه لواط کرد انسان با همسر خودش. گفتم اولا لواط عمل رجل به رجل رو میگن، لواط عمل رجل مع امرأته تعبیر میکنن به وطیه، حالا وطیه در دبر یا وطیه در قبول. گفتم اگر اولا خود امام در تحریر داره که اگر چنانچه زن راضی نباشد حرام، خلاف شرعه. راضی هم باشد کراهت شدیده دارد. روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه کسی همچی کاری با همسرش بکند با اینکه بوی بهش از هزار سال مسیر به مشام میرسد، بوی بهش به مشام همچه فردی نمیرسد. و سالسن اگر فقهای ما فتوا میدهند، فقهای شما عمل میکنند. این عصبانی شد و گفت این افترا هست و شنید. گفتم بفرمایید. کتاب در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 255 در ذیل آیه شریفه النساء حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، از امام مالک رئیس مالکی‌ها سوال کردن آقا ما هو و حکم وفی الرجل فی دبر امرأته، حکم این کار چیه؟ ایشون دست زد به سرش، سرش خیس بود، گفت الان قتلت من هذا الامر، من خودم الان از این کاری که کرده بودم با خانمم گز کردم آمدم اینجا. گفتم اگر فقهای ما فتوا میدن، فقهای شما عمل میکنن و افتخارم میکنن این کار کردیم، رفتیم گز کردیم، سرمونم خیسه. گفتم همون صفحه، من عذر میخوام از عزیزان، ابن ابی ملیکه قاضی القضات مکه بود در زمان عبدالله زبیر و ذهبی داره مجمع اون علی سقته، وساقت او هم اجماعیه. از ایشون سوال کردن بر اینکه حکم وقت در دوبر زن چه صورت داره، برگشت گفت اینی طلبت هذا الامر البارحة من بعض جواری، با بعضی از خانمام دیشب میخواستم من همچه کاری بکنم، فعتاست علیه، یه مقداری نافرمانی کرد و گفت خلاصه اذیت میشم، زجر داره و غیره. گفتم عزیزم من عذر میخوام، عبارت سیوطی رو من میخوانم. گفت فاستعنت بدهن او بشحم، از روغن و پی استفاده کردم تا خلاصه تسلیم شد، زجر نکشی. گفتم فقهای ما فتوا میدن، فقهای شما حتی براش استفاده از روغن پیشم تو کتابهای تفسیریشون دارن میارن، تو کتابهای فقهیشون دارن میارن. این بندگان خدا سرشون انداختن، گفتم برید نگاه کنید ببینید، اگر بود که هیچی، اگر نبود تشریف بیارید اینجا، بنده به عنوان مفتری در خدمت شما هستم. بله بله، کراهت شدیده در حقیقت به منزله منه، حتی بعضی ها فتوا به حرمت دادن، خیلی از فقهای ما فتوا به حرمت دادن. شما مراجعه کنید مرحوم صاحب جواهر و همچنین صاحب مفتاح الکرامه اقوال فقهای شیعه رو میاره، تعداد زیادی از فقهای ما فتوا به حرمت دادن و دلیلشون هم برای شما عرض کنم، فعتوهن من حیث امرکم الله هست، اون امرکم الله کاملا مشخص هست که چی هست، قضیه فعتو حرثکم انا شئتم هم کاملا مقید هست که انا شئتم، انای زمانیه هست، مکانیه نیست. دلیل بر این است که این زن باید مطیع باشد، درو در بالای شطور مرد از او تقاضای همبستری کند باید تسلیم بشه. الا ای حالین نه اصلا در همون جلد 255 جلد 2 در المنصور میگه تمام صحابه قائل بودن، بعد میگه هر کسی که دین دارد، میشناسم هر کسی که دین دارد قائل به جوازه. حالا دیگه اونایی که دیگه دین ندارن قائل به حرمتن، یه بحث دیگری. الا اگه حال در این بحث ها ما در شبهاتی که اینها میارن اگر تلاش کنیم در هر شبهه در کنار یک یا دو تا جواب حلی یکی دو مورد جواب نقضی داشته باشیم، اینها خلع صلاح میشن. این قضیه جواز غیبت اهل بدعه هم از چیزهایی است که خلاصه این آقایان این همه بوق کرنا میکنن. اصلا تعابیری که از خود ابن تیمیه داره و از بزرگان دیگر واقعا آدم خجالت میکشه به طرحش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.